بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث جهاد عرض کردیم یکی از بحثها اقسام جهاده که جهاد به چند قسم صورت میگیره. فقهای ما در کتب فقهی سه قسم قصد کردن، یکی برای دعوت به اسلام، در موقع دعوت به اسلام کسانی که در بین راه دعوت سدی ایجاد میکنن و مانع دعوت میشن با اونها جنگیدن، جهاد کردن. دوم جهاد به معنی دفاع، کسانی که دشمنان اسلام که مسلمان ها حمله کنن در برابر تهاجم اونها دفاع کردن. سوم بغات، کسانی که در برابر امام معصوم قیام بکنن و زیر بار حکومت امام معصوم یا قائم مقام اون نروند. ولی ما عرض کردیم که با تتبع در روایات و تاریخ و احادیث و آیات انواع جهاد خیلی بیش از اینها میشه. یکی از اونها که دیروز عرض کردیم یک یک عرض میکنیم، مسئله جهاد با مستکبرین برای نجات مستضعفینه. چون یکی از مصیبت‌های بزرگ بشری مسئله استکبار بوده، یعنی کسانی در برابر خدا، پیغمبر خدا و ائمه علیه السلام و مردم خود بزرگ بینی داشتن، خودشان تا بزرگتر از آن می دیدن که زیر بار حق و اسلام و دین بروند. گاه در برابر خدا استکبار می کردن، انا ربکم الاعلا می گفتن، یا مثلا فرعون میگه که یا هامان برای من یک نردبانی درست کن، وسیله برم بالا از اله موسی اطلاع پیدا کنم با او مثلا بجنگم. قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. گاهی در این حد استکبارشان در برابر خدا بود، گاهی در برابر پیغمبران بود. گفتن اولگز ذکر علیه من بیننا، مثلا لولا انزل هذا القرآن الله رجل من القریتین عظیم. این پیغمبر ثروتی نداره، مالی نداره، دستش خالیه، از این جهت با نظر حقارت نگاه میکردن، قبول نمیکردن. گاهی نسبت به مردم، حالت یهود و نصارا، نحن ابناء الله و احباؤه، یهود و نصارا میگفتن ما یک نژاد برتر هستیم، ما فرزندان خدا هستیم، دوستان خدا هستیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت کنتم صادقین. خطاب به یهودیان قرآن در سوره جمعه، ای یهودی ها، شما اگر میگید که ما اولیاء لله هستیم من دون الناس فتمنوا الموت کنتم صادقین. خلاصه در 48 جای قرآن خداوند از استکبار به عنوان یک بلای بزرگ بشری از آغاز یاد کرده. آیات فراوانی در این قسمت وجود داره. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. این قبیل آیات قرآن. خب بنابراین یکی از مصیبت‌های بزرگ بشری افرادی زیاده خواهی، سلطه طلب، سلطه گرایی، خب اینا مردم را به استضعاف می کشیدن. در فرهنگ مردم، در سیاست مردم، در اقتصاد مردم سلطه پیدا می کردن، استضعاف فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به وجود می آوردن. انبیا هم برای نجات توده های مستضعف از زیر سلطه استکبار قیام های داشتند. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی پیغمبر ما، اینا اینطور که از کارشان همین بوده دیگه. قرآن یک کتاب تاریخ نیست که بخوانن بذارن کنار. قرآن یک کتاب تلاوت نیست که تاقشه بذاری بخوانی و بری دنبال کاره. کتاب هدایت، کتاب درس، کتاب ایجاد حرکت، ایجاد شور خلاصه. بس قرآن که جریان حضرت ابراهیم و حضرت موسی را نقل کرده، این برای این بوده که ما درس بگیریم. یکی از درس‌های جهاد را، مبارزه و قیام را از قیام پیغمبران خدا فرا بگیریم. پس بی جهت نبوده که ما با توفیق پروردگار باید درس کنم. برای خود بنده بحث جهاد امسال خیلی آموزنده است، خیلی آموزنده است. بنده جهاد را این اندازه عمیق و وسیع فکر نمی کردم. این توفیق پروردگاره که ما جهاد را از این دید بحث کنیم و در معرض مطالعه قرار بدیم. خلاصه این یکی از کارهای پیغمبر، قیام برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین بوده است. این یک جهادی است. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و جلدنا من لدنک ولیا و جلدنا من لدنک نصیرا. آیه 75 از سوره نساء، سوره 4 قرآن کریم. این قسم اول از جهادی که به ترتیبی که ما به عرض می رسانیم. اون وقت در سوره های قرآن این مطلب زیاد ذکر شده که خلاصه یکی از کارهای پیغمبران این بوده. مثلا در سوره صافات، ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم، اونها را به قومشان را از کرب عظیم. کرب عظیم چی بوده؟ در تفسیر علی میزان بغیری همون استضعاف بوده. ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. آیه 114 تا 115 از سوره صافات، سوره 37 قرآن کریم. کرب عظیمی که بنی اسرائیل اون زمان به اون گرفتار بودن، موسی و هارون به اون همه جهد و کوشش و مبارزه از اونها برطرف کرد، همین استضعاف بوده. خب باز در سوره دخان، سوره 44، ان اتو الیه عباد الله، که حضرت موسی با فرعون صحبت میکنه، برای نجات عباد الله برخواسته، به فرعون میگه ان اتو الیه عباد الله انی لکم رسول امین و لقد نجینا بنی اسرائیل من عذاب المهین من فرعون انه کان غالیا من المسرفین. ما بنی اسرائیل را از عذاب مهین، اونجا کرب عظیم گفته بود استضعاف را، اینجا میگه که از عذاب مهین ما نجات دادیم. بنابراین یکی از فلسفه و حکمت و هدف قیام انبیا نجات مستضعفین از چنگال و سلطه مستکبرینه. مستکبرین که الان هم وجود داره و انقلاب اسلامی ایران یکی از اهداف عالیش همین موضوع بوده، نجات مستضعفین بوده که عرض میکنیم. اینا خب در کار خودشان برنامه هایی دارن. یکی از برنامه های اونها که از قرآن کریم استفاده میشم، این که گفتم خود بزرگ بینی، که خودشان را از اون حد بشری بزرگتر میبینن. در نتیجه در میان ملت های دیگه که تحت استضعاف اونها هست، خود کمبینی به وجود میارن. انسان دارای کرامت، دارای مقام بلنده، ولی اونا انسانها را از نظرشان دو درجه، درجه اول، درجه دو. مستضعفین را انسانهای درجه دو حساب میکنن. اونقدر هم با فرهنگ خاصی تبلیغات بکنن که اینا خیال میکنن بله همینطوره، ما اون قدرت و اون فکر اونها را نداریم. کم کم گرفتار خود کمبینی میشن، تن در میدهن به ذلت و استکبار و استضعاف. دیگر اون استعدادهاشان کم 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 سرکوب میشه، خودشان را کمتر از آن میبینن که بتوانن در برابر اونها کاری برای خودشان حتی کاری انجام بدن. فکر نمیکنن، فکر کنن علم و صنعت و پیشرفت و همه اینا مال اونهاست، ما باید کارهای کوچکتر را اگر بتانیم انجام بدیم. بعد این ایجاد حقارت و خودکمبینی و ایجاد خودباختگی در برابر مستکبرین، خودشان در برابر اونا خودشان را کوچک و اونا را بزرگ میبینن، فکر میکنن که باید در سیاست و فرهنگ و اقتصاد همش باید به اونا پناه ببرن، اونا باید کارشناس بفرستن کار مهم به اونا انجام بدن، ما هم خوب زیر سیطره اونها مشغول کار باشیم. خب یکی از برنامه اونا اشاعه فحشاست، در میان ملت های مستضعف فحشا را اشاعه میدن تا ملت های مستضعف به اون فحشا سرگرم باشن، فکرشان تخطیر بشه، ضعیف بشه، به فکر آن نیفتن که در برابر مستقبل قیامی کاری انجام بدن. اشاعه فحشایی که از نقشای اوناسی از همان تاریخ اندلس اسپانیای امروز معلوم میشه، در تاریخ اندلس که بالاخره مسلمان ها توانستن اسپانیا را که در قلب کشور اروپایی فتح کنن و چندین قرن اونجا حکومت مهم می داشتن، در تاریخ در این لغتنامه ده خدا، در لغتنامه ده خدا نوشته طارق بن زیاد همدانی بوده. اگر بخوان کسی افتخار بکنه جبل و طارق، اون طارقی که پیشتاز بود و از جبل و طارق عبور کرد و وارد اروپا شد و اسلام رو فتح کرد، اگر بخوایم افتخار بکنیم مثلا همدانی افتخار بکنن، در لغتنامه ده خدا نوشته طارق بن زیاد فاتح اسپانیا اهل همدان بوده است. ما هم باید به شهر خودمان بخیر این آیت داشته باشون. بله بالاخره اسپانیا فتح شد و چندین قرن خب زیر حکومت اسلامی بود و تمدن‌های عظیم به وجود آمد. بعدن برای خاطر این که مسلمان‌ها رو تضعیف کنن شروع کردن مخالفین به اشاعه فحشا، اونقدر فحشا اشاعه دادن، تمام جوانها را تخدیر کردن، سرگرد کردن، ضعیف شدن، توانستن که اونا بر مسلمان ها غالب بشن و مسلمان ها را بیرون میکنن. بنده خودم وقتی به اسپانیا رفتم، بله خوب سعی داشتم هر کجا میرم اون آثاری که باید ببینم ببینم که انسان همیشه این مسافرت را انجام نمیده. عنوان نماینده امام رضوان الله در اسپانیا خب چند شهر بزرگی هست، گرانادا، همون قرناطرا گرانادا میگن بهشه، قرطبا را میگن کردوبا، از این قبیل ایوان. خلاصه در یکی از شهرهای بزرگ اونجا که همون گرانادا پایتخت بوده قرناطه، یک موزه بود. ما رفتیم به اون موزه، دیدیم در اون موزه مجسمه های فراوانی هست، حمله مسلمان ها به اسپانیا را مثل حمله مغول که ما میگیم چقدر حمله سنگین بوده و مخرب بوده، ورود مسلمان ها به اسپانیا را مثل همون ورود مغول چنگیزن ها را به ایران و کشور اسلام اونطور معرفی میکنن. اونقدر تبلیغات فراوانه که مسلمان ها آمدند و کشتند و سوزاندند و تخریب کردند چی کردند که مردم نسبت به اسلام اون بغض و عداوت را همیشه در دل داشته باشه. خلاصه یکی از نقشه های اونها اشاعه فحشاست، یکی از نقشه های اونها تضعیف دینه، تحریف دینه، به مسلمان ها القا کنن که این دین اسلام باعث عقب ماندگی شماست، شما اگر این دین نداشتید چگونه چنان بودید. به این وسیله سعی میکنن دین را در نظر متدینین تضعیف کنن، تحریف کنن. عقب ماندگی شما واسطه دینه، دین اسلام نسبت به زنها نظر منفی داره تا زنها را بد میکنن. دین اسلام طرفدار اغنیاست تا فقرا را به دین اسلام بدبین کنند. بالاخره دین افیون ملت هاست. از این قبیل تعبیرات تا مردم این دین که جهاد داره و خیزش داره و حرکت داره و شور داره نسبت به این دین بدبین بشن که ما باید وقت با تکیه به دین در برابر اونها قیام بکنن. و همینطور کوبیدن علما، چون علما منادیان دین هستند، سعی کنن می که علمای بزرگ بکوبن که مردم نسبت به اونها هم اون نظری که ارادت دارن نداشته باشن. و دیگر دوگانه برخورد کردن با مسائله. مستکبران همیشه منافقن، یعنی همیشه یک جانبه گرایی دارن، برخورد دوگانه دارن. نه نقشایش قرآن کریم برای مستکبرین ذکر کرده. خلاصه این استکبار و استضعاف یک مسئله بسیار مهمی است. یکی از اقسام جهاد قیام است در برابر مستکبرین برای نجات مستضعفین. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك ولیا من بجل من ذلك النسيرة. مطالبه که اینجا لازمه، ما به امام رضوان الله علیه، امام ابعاد مختلفی داره اعلی الله مقامه، به عنوان یک فقیه در اینجا مینگریم، نه به عنوان حالا یک سیاست مدار و یک پایه‌گذار انقلاب و چیو اینا. خب ابعاد مختلف داره. ایشان در صحیفه نور و در کتاب دفتر تبیان چندین جا از آیات قرآن، از اخبار و تاریخ اسلام همین مسئله را استنباط میکنن که کار ما، مبارزه ما، جهاد ما، جهاد مستضعفین در برابر مستکبرین است. ما برای نجات مستضعفین جهاد میکنیم. بنابراین یک نوع از جهادها از نظر امام رضا الله علیه که همین کار در اینجا کاربرد داشت، همان مبارزه و جهاد مستضعفین در برابر مستکبرین را نمونه هایی. بله، در صحیفه نور جلد 21، میدانید که صحیفه نور 22 جلده، جلد 22 فهرست مطالبه، 21 جلد هم مطالبه. خب خیلی کتاب پرارزش و راهگشا و تأثیر گذاره. در جلد 21 صحیفه نور صفحه 86 به بعد مطالب زیاد دارن. اولا این میگن که ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند، به خوبی دریافتن که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. این اولین شرط مبارزه اینه که انسان رفاه طلب نباشه. اونا که تصور میکنن مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند. کسانی که فکر کنن که میشه انسان هم مبارز باشه هم رفاه طلب باشه، نه، اونا که اینطور فکر کنن از الفبای مبارزه با الفبای مبارزه بیگانه اند. اونا که تصور میکنن سرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرد متنبه میشوند، به مبارزان میپیوندند، آب در هاون میکوبند. اونا که فکر کنن که اینا با نصیحت ممکنه که پیوندن به مبارزین، نه، اونا رفاه طلب با داشتن اون روحیه رفاه طلبی هرگز نمیتوانند که مبارزه کنند برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین. خب حالا ایشان میگه امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز نمیشناسد. ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمن خدا و نجات مستضعفین جبران خواهند کرد. در جای جای صحیفه نور این مطلب تکرار شده که بنده فقط شما را راهنمایی میکنم از صفحه جلد 21 از صفحه 86 تا صفحه 90 در همین موضوع هست. خب بنابراین مطلب برای ما خیلی روشن شد، ولی کلمات ایشان به اندازه زیاده که جلد 40 دفتر تبیان که 50 جلده اسمش استضعاف و استکباره. جلد 40 دفتر تبیان 50 جلده از نشر آثار امام، این را بخواهید. خب در دفتر تبیان که دفتر 40 اسمش استضعاف و استکبار در صفحه 127 بعد فرمه ایران مبدا و نقطه اول و الگو برای همه ملت های مستضعف جهان است. ملت های ضعیف ببینند که ایران با دست خالی، با قدرت ایمان، با وحدت کلمه، با تمسک به اسلام در مقابل قدرت های بزرگ ایستاد، قدرت های بزرگ شکست داد. سایر اقشار ملت ها به این رمز اسلامی، به این رمز ایمانی اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم مسلمین به پا خیزند، بلکه مستضعفین به پا خیزند. وعده الهی که مستضعفین را شامل است و می فرماید ما منت بر مستضعفین می گذاریم، اونها را امام می کنیم، این را بشنوند. و نورید و انمون نعلل از این استضعف فلعرض و نجلهم ائمه و نجلهم الوارثین، آیه 5 سوره قصص سوره 28 قرآن مجید. امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است. مستکبرین قاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج شوند. ما مستکبرین را از صحنه بیرون کردیم، به جای آن مستضعفین را برقرار کردیم. خلاصه این قسم اول از جهاد بود که به عرض محترم رسید. اما قسم دوم قیام در قبال سلاطین ظالمین و جبارین. این قسم دومه که وقت داریم؟ این قسم دومه. خب این به اون فرق داره. اون اولی مربوط به قیام در برابر مستکبرین برای نجات مستضعفین بود. این قیام در برابر سلاطین مستبد استبدادگر و هم برای نجات باز ملت ها و مردم. خب از در همین رابطه است مسئله قیام تحریم تنباکو، قیام مشروطه، کشته شدن شیخ فضل‌الله نوری، شهادت مدرس، امثال اینا که میاد. اینها هیچ کدامشان به اون موانعی که فقها گفتن تطبیق نمیشه، ولی ما به این طور که بحث میکنیم تمام این قیام ها، قیام ابوذر در مقابل عثمان و امثال اون، نمونه ها فراوان، قیام زید، قیام شهدای فخر، همه اینها با این معیار که دوم عرض میکنیم تطبیق میشه که انشاءالله بعدا برد میرسانیم. اللهم